بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب دروس و تمهیدیه فی الفقه الاستدلالی، کتاب جهاد، جلسه چهارم، صفحه 555. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد و ثنا لله رب العالمین، الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا ابو القاسم المصطفی محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المكرمين، سيما بقية الله في الأراضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم أخرج من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك، انشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. جلسه قبل از حضرت الله ایروانی مدعی شدن که وجوب اعطاء مال و خرج کردن مال برای جهاد خودش یک واجب استقلالیه و جدای از وجوب بذل جان و جهاد به وسیله جان و به وسیله نفسه. نگاه کنید، یک نکته رو توضیح بدم. اولا هر افعالی که ما داریم یا افعال خارجی مستقله هستن، یعنی افعالی هستن که جعل و اعتبار شارع نیامده اینها رو یک فعل واحد فرض بکنه، مثل راه رفتن، مثل غذا خوردن، مثل نوشیدن، مثل خوابیدن، اینا هر کدوم یک فعلی هستن در عالم خارج. و عرف خوابیدن رو یک فعل مستقلی از غذا خوردن یا از مثلا عرض کنم خدمت شما مثلا دراز کشیدن میدونن. شما ممکنه نشسته بخوابی، ممکنه دراز کشیده بخوابی، ممکنه ایستاده بخوابی، در همه حالت ممکنه انسان بخوابه. سر از کلاس نصف طلبها چرت میزنن، خب این معلوم میشه که نشستن میشه خوابه، دلیل ندارد مثلا دراز بکشید. مثلا اگه یه روایتی آمد که شما بگیر بخواب، این ادالت میکنه بر همه این مواردش، مگر انصراف داشته باشه به فرد متعارفش، که یعنی فرد متعارفش که دراز کشیده شما بخوابی. والا اگر گفتن که بخواب بعد گفتن دراز بکش، ظهورش اینه که دو تا فعل مستقله، یک امر به خوابیدن، یک امر به دراز کشیدن. شما میتونی اینا رو تو دو تا مقام امتصال کنی، 10 دقیقه دراز بکشی بعد روی صندلی بگیری بخوابی، یکی میتونه هر دو تاشو مثلا در قالب یک فعل امتصال کنی. این بحث سر جای خودشه که آیا امتصال به یک فعل ممکنه یا ممکن نیست، تداخل در اسباب، تداخل در مسببات، بحثی سر جای خودش توی اصول تفصیلا میاد. ولی ظاهر اولیه که وقتی دو تا فعل رو میگن به شما انجام بده، یکی هر فعلی یه فعل مستقله. از اون طرف یک سری افعالی داریم که مجموعه افعالیه، ولی شارع متعال این مجموعه افعالی که میگیم اهم از فعل و ترکه، یعنی مجموعه یک جیره از افعال و مجموعه یک سری از تروکه، یا مجموعه فقط بعضی از افعاله، یا فقط مجموعه بعضی از تروکه که شارع متعال اینها رو به عنوان چیز صدق میکنه، به عنوان یک عبادت مستقل جعل میکنه، به عنوان یک فعل مستقل جعل میکنه. مثلا میگه این نمازه. نماز چیه؟ نماز 7-8 تا فعله با تعداد زیادی تر که درست شد. شما ایستاده نماز بخونی، طمأنینه داشته باشی، پشت به قبله نباشی، رو به قبله باشی، حالا هر کدوم شرط، هر کدوم مانع، یک سری از تروکه به اضافه یک سری از افعال، درست شد؟ روزه چیه؟ روزه مجموعه از یک از تروکه، 7-8-9-10 بنابر اختلاف فتاوا، ترک رو کنار هم دیگه بذارید، این روزه رو تشکیل میده. حج چیه؟ یک سری از افعال به اضافه یک سری از تروک. پس بنابراین اینا میشن اون عباداتی که شارع متعال آمده به یک جعل و با یک اعتبار به اینها یک وحدتی بخشیده. حالا این بحث مفصلی تو علم اصول تو مباحث تفصیلی داره که اصلا میشود یک مفهوم رو اعتبار کرد یا اصلا اعتبار مفهوم معنا ندارد. توی جل اعتباریاتی که بیرون هم آمده از آیلار جانیمون، می اخیراً کارش کردیم دادیم بیرون، جل 5 میشه، همین رو بحث کردیم مفصل. اونجا یه بحث آمده که اصلا میشه مفاهیم رو اعتبار کرد یا نمیشه اعتبار کرد، کل مباحث اعتباری دل علم اصول اونجا آمده، هر که مایل بود رجوع کنه. ولی بالاخره معلومه که اینها به یک وحدتی اینها رو واحد دونستن. پس وقتی نماز مجموعه مثلا از 10 تا فعله، بعد حالا سوال پیش میاد که آیا وجوبات اجزاء اینهای هم وجوب دارن یا وجوب ندارن؟ نظر مشهوریه که اجزا هم وجوب دارن، ولی وجوب اجزا وجوب ضمنیه، وجوب استقلالی نیست، درست شد؟ وجوب کل نماز به ما هو وجوب استقلالیه، وجوب استقلالی در وجوب مقابل وجوب ضمنی، که وجوب ضمنی خصوصیتش یه که هر فعلی به ضمیمه بقیه وجوب داره، لذا خاصیت در وجوبات ضمنیه که اگر یه وجوب از کار افتاد، یه وجوب ضمنی از بین رفت، بقیه وجوبات ضمنی هم از بین میرود به طور قطع و یقین. یعنی اگر کسی که در نماز یک جزء نمیتونه انجام بده، هیچ جزء دیگه براش واجب نیست. کسی که در روزه یک دونه طرف رو نمیتونه انجام بده، باید حتما فاعل باشه، مثل کسی که مریضی داره که باید آب بنوشه یا باید داروی مصرف بکنه، بقیه طرق هیچ کدوم محتاج نیست، چون قادر بر انجام اینها نیست. خصوصیت وجوبات ضمنیه که هر کدام به شرط بقای وجوب بقیه باقیان. یک وجوب که از بین بره، بقیه از بین میرن. حالا در بعض از موارد شارع به جعل جدید میاد بقیه اجزا رو واجب میکنه و بحث دیگه ایه. چی بنابر موارد خاص مثل در مورد نماز که میگیم از صلات لا تسقط به حال من الاحوال روایت داریم که حضرت نسبت به زن حائض گفتن در صلات در مورد حائض بود، در مورد غریق بود الان یادم نیست، که این عبارت آمده که اصلا در مورد حائضه، حضرت فرمایان از صلات لا تسقط به حال من الاحوال، که خب بنابراین در هیچ حالی نماز اصلا ساقط نمیشه. این به قرینه خاصه. یا ممکنه هم کسی قرینه عامه داشته باشه، مثلا قاعده میسور رو بپذیره که بگه هر وقت یک عملی کلش معسور شد و صرف شد، شما به میزان المیسور لا تسقط بالمعسور، به مقدار میسور شما باید انجام بدید. ولی مشهور قاعده میسور رو قبول ندارن، در تک تک عبادات ادله رو بررسی میکنن. در نماز دلیل داریم، در حج در بعض از اجزا اگر قادر نبودی بدل داره، میتونی نایب بگیری یا میتونی بدلش رو انجام بدی. مثلا اگه قادر نبودی حدیو، خب یکی دیگر میفرستی حدیان بالغ الکعبه بره اونجا ذبح بکنه، یا اگر نتونستی طواف رو انجام بدی نایب میگیری دیگه، یا اگر نتونستی تو بعضیاش بدل داره، مثلا کسی که حدیو رو نمیتونه انجام بده بدلش باید 18 روز روزه بگیره، درست شد؟ 8 روز باید اونجا بگیره و 8 روزش هم در اداره جعتون باید بگیره. اینا هر کدوم راهم خودش داره. بعضیاش هم اگه نتونستی انجام بدی 8 ثابت میشه. کسی که نتونه وقوف و عرفات رو انجام بده، نرسه به وقوف و عرفات، دیگه بدل نداره. وقوف و عرفات نیابت بردار نیست. حج اصلا نمیتونه انجام بده، از گردنش بقیه‌اش هم ثابته. حالا تمام کلام در چی؟ در نسبت به وجوبات ضمنیه. حالا پس بنابراین وجوب اگر اینجا این دو تا فعل با همدیگه جهاد دو تا جزء داشت، یک جهاد با بدن، یک جهاد با مال، بعد اگر اینجوری بود که وجوب دو تا جزء داشت، یه عنوان جهاد بود، جاهدو به اموالکم و انفسکم، دو تا جزء داشت، یک جزء که شما نمیتونستید انجام بدید، دیگری هم از گردن شما ساقط بود. ولی چون فرض بر اینه که جهاد جزء عناوین نیستش که شارع متعال اختراعش کرده باشه، جزء عناوین مخترعه شرعیه نیست، جزء اون مفاهیم اعتباری شارع نیست، همون چیزی که مردم داشتن، درست شد؟ پس بنابراین خیلی معقول نیست، متعارف نیست، عرف برداشت نمی‌کنه که در اینجا بگیم جهاد دو جزئیه. نه، جهاد مصادیق متعددی داره، همه این مصادیق دو حصه داره، هر دو حصه‌اش هم مستقلاً واجبه، نه که دو جزء داشته باشه جهاد، دو حصه داره، دو فرد داره، یکی جهاد با بدن، یکی جهاد با مال، هر دو تاش هم برای شما واجبه، هر کدومش به استقلال واجبه، هر کدومش تونستی انجام باید بدی، قدرت بر هر دو تا داری، هر دو تا رو باید انجام بدی، قدرت بر هر دو تا نداری، بر همون که قدرت داری باید انجام بدی. اینم دیگه حالا توضیح مختصرش در همین روشن شد دیگه، کافیه.
با فهم عرفیمون
هم آیه آره دیگه، آیه قرآن دیگه، عرض کردم چون غالبا در غیر مخترعات عرف اینها رو هر کدوم یک فعل مستقل میدونه دیگه، مثل همون مثال خوابیدن رو عرض کنم خدمت شما، دراز کشتن که به شما مثال زدم، مثالاش اینجوری زیاده که دو تا فعل مستقل دارن. حالا گفتم مگه انصراف داشته باشه تو خوابیدن، شما ممکنه انصراف یا خوابیدن یعنی که تو دراز کشیده بخوابه، درست شد، مستجعاً بخوابه، ولی اینجا که همچی دلیل خاصی نیستش که جهاد با ما جزی از جهاد مثلا با نفس باشه، نه زمان قدیم اینجوری بوده نه الان هم اینجوری بوده، میگفتن آقا به هر طریقی میتونه در راه خدا جهاد کنه.
مورد دوم عنوانش من
آره، افعال خارجی گفتیم، افعال خارجی ترکیبی هم داریم، آره ممکنه، آره یکی هم ممکنه افعال اختیاری شرعی باشه، مثلا ترکیبی، مثلا آش درست کردن یادتی شد، حالا یا ترکیبی یا مثلا حالا چی بگم، مثلا ورزش‌های ترکیبی که چند تا کار رو باید با هم انجام بدید، کارهایی که باید شما 3-4 تا کار با هم دیگه انجام بدید تا یک افعال خارجی باشه، مثلا رانندگی کردن، رانندگی کردن یه فعل نیست، فعل ترکیبیه، شما پشت ماشین بشینید، اجازه کسی که پشت فرمون نشسته راننده نیست، پشت فرمون میشینی باید یه سری کار رو انجام بدی. کسی که نشسته تا ماشین روشن نکنه و حرکت در نیاره، کلاج نگیره، ماشین رو حرکت نکنه، این راننده نیست. ماشین حرکت میکنه راه میفته، ولی اگه کنترل ماشین در دست آقا نباشه راننده نیست. بچه دیگه شما ماشین گذاشتی تو دنده، از ماشین بلند شدی رفتی بیرون، آمد نشسته خدا نکرده دیگه شروع میکنه ماشین تو دنده دیگه، تو دنده یکه ماشین شروع میکنه پشت فرمون میشینه سویچ میچرخونه ماشین روشن میشه راه میفته، ولی دیگه دست میشه رو سر شروع میکنه به چیزی در این راننده نیست دیگه، این کنترل نمیشه. ولی رانندگی فعل ترکیبیه.
راستو افعالی مثلا که
نه به احد ما بشه مثلا اختیاری و اینا، مثلا تو همین ذهن یعنی چی منظور چیه؟
کفاره مثلا،
کفاره
مثلا اختیار ما واجبه،
یعنی به یکی اصلا وجوب تخییری نحوه دیگه، اصلا از معضلات علم اصول تحلیل واجب تخییریه. یکی از سخت ترین بحث های علم اصول همین بحث ساده است که واجب تخییری یعنی چی. 7 تا نظریه در واجب تخییری بیان شده. مرحوم از کنم محقق اصفهانی 6 تا نظریه در تحلیل واجب تأخیری میگه، همه رو رد میکنه، از آخر میگه آقا با دانسته هایی که ما از وجوب داریم نمیتونیم وجوب تأخیری تحلیل کنیم. وجوب تأخیری یه چیز جدیدیه، میگه وجوب مع جواز ترک الی بدله، میگه یک حقیقت جدیدیه که شما برات واجبه ولی حقم داری ترک بکنی که بدلش رو انجام بدی. میگه اصلا با این تصویری که ما از وجوب داریم نمیتونیم تحلیل کنیم، همش هم مشکل ثبوتی داره، یه همین ثبوتی همش گیر میده. حالا ممکنه شما بگید نه هرش پاسخ بدید که تحلیل ثبوتی از واجب تأخیری درست کنی، درست شد؟ ولی بعضی هم میگن، میخوام بگم بحث به این راحتی نیست.
نه
واجب تأخیری 3 تا فعلی که یکیش واجبه، در اینکه 3 تا فعل مستقل ممکنه و افعال خودش مرکبه باشه ها، یعنی 3 تا فعلی که خودش ممکنه، 3 تا فعل ادخش مرکب نیست یک فعله، اطعامش مرکب نیست یک فعله، صومش مرکبه باز خودش، درست شد؟ ولی اون نحوش داره کیفیتی که چگونه میشود که شارع متعال این رو واجب کنه، کیفیت وجوبش خودش از مواعظ تحلیلی پیچیده. حالا شما خیلی بسیط الحمدلله رب العالمین یغفر الله ذنبکم، شما خیلی بسیط تصویر کنید که به جامعه خورده، درست شد؟ به اهل هم خورده دیگه، یه تصویر بسیط رایج در اینه که آقا در وجود به جامعه به این استطاع خورده، وقتی به جامعه بخوره هر با آوردن هر فردی جامعه چی میشود؟ محقق میشود، با ترک هر ستا جامعه ترک میشود. حالا تصویر بسیطی که به واجب خورده، ولی خود فعلا هر کدوم حکم خودشونه دارن، بعضیشون ممکنه مرکب باشن، بعضیشون ممکنه عرفان بسیط باشن. البته فعل بسیط که نداریم دیگه، عرض کردم اینا دیگه همش به ذوقای عرفیه دیگه. شما راه رفتن رو هم که میخوای نگاه بکنی، خب راه رفتن یه عالمه چند تا استخون 500 تا عضله تو بدن حرکت میکنه، اینا دیگه به لحاظ دید عرفی و دقیق اینجا نداریم، ولی به لحاظ هم دید عرفی رکوع یک عمل، سجده یک عمل، تشهد یک عمل، دقت کردید؟ شما اگه مثلا دارم میگم یه قبیله آفریقایی رو میبینید، میبینید اینا یه سری کارایی رو دارن انجام میدن، آتیش روشن میکنن، بعد دوری آتیش میرختن، بعد یک ماده یمو وسط میریزن، یک دودی هم میکنن و بالاخره توی یک عالم خلفه هم میرن و بعد فکر میکنن خیلی هم ثواب کردن، عبادت کردن و بعدش هم میبینی که یک سفره پهن میکنن، یک غذای میخورن. شما ابتدا که نگاه میکنی میگی خب بالاخره اینا 5 تا عمل انجام دادن، یک عمل بود، بعضیاش مقدمه بود، واجباتش بود، بعضیا مؤخره بودی، سفرهش مثلا مؤخرهش بود، چی بودی مثلا آره نافلهش بود، چی بود؟ خب خیلی وقت آدم از خارج نگاه می‌کنه نمی‌فهمه. نماز همه مسلمونا اول نماز الله اکبر میگن، آخر نماز الله اکبر میگن. یک مسلمون شما پیدا بکن که افتتاح و اختتام نمازش با الله اکبر باشه یا نباشه، ولی شما به هر مسلمونی که نگاه بکنی میگه الله اکبر اول جزء نمازه، الله اکبر آخر تعقیبات نمازه، حتی جزء مستحبات نماز هم نیست. حالا ممکنه عوام الناس بعضی فکر کنن جزء مستحبات نمازه، حالا الله اکبر اولین تعقیب نمازه، یعنی نماز با السلام علیکم و رحمت الله و برکاته تمام میشه، اولین تعقیبی که دو رساله هایم نوشتن تو قربه هم هست، اولین تعقیبی که سه تا الله اکبر میگه، یعنی حتی الله اکبر آخر نماز مستحب به جزء نماز هم نیست، تعقیبات نمازه که جزء مستحبات بعد از نمازه. تو ذهن همه متشرع ایش هست، بعد متشرع میگه آقا اگه الله اکبر نگه نماز تموم نمیشه، میگه چرا ربطی داره؟ میگه اگه الله اکبر نگه نماز شروع نمیشه، میگه آره بی الله اکبر که نمیشه نماز خوب. پس بنابراین این که بالاخره عرف اینا رو مستقل میبینه، ولی اینکه اینا وحدتش باید نگاه کنه شارع کدوما رو با هم وحدت قرار داده. ای الله اکبر اول نماز جزء نماز قرار داده، و الله اکبر آخر خارج از نماز قرار داده. خب عند مسجد الحرام، عند مسجد الحرام یعنی دیگه نزدیک تو شهر مکه، اونم نزدیک شهر مسجد الحرام دیگه. داخل مسجد الحرام. مکه قدیم فوقش دیگه، مکه الان اگه تشریف برده باشید تو عکسای هوایی نگاه بکنید ببینید اصلا 6 تا کوه اونورتر تونل زدن رفت و بعد خیلی مکه جور شهرای بزرگه. خب مثلا مکه الان دیگه یا حرم، حرم از اول حرم تا چیز 2 منزل 3 منزل راه از بعضی از منازل. خب اینکه 3 منزل راهی که اند مسجد الحرام نیست.
بعد الان اونایی که الان گفتید دو قول دیگه، بعضی میگن حرم، بعضی میگن که اون مسجد.
نه کسی نمیگه، گفتم همه عدم قوله به فصل گفتیم دیگه. اینجا گفتیم تو خصوص مسئله اجماع مرکب نداریم، توضیح دادم جلسه قبل تو خصوص مسئله نداریم، ولی بعد از موارد به اجماع مرکب چیز میکنیم که 2 تا قول وجود داره. همه اونا که گفتن یا ایره گفتن یا ایره گفتن، کسی غالب تفسیر نشده. البته حالا من نگاه نمیکنم، نظر اهل سنت ندارم، علل قائلی که تو ذهن منه این مسئله اختلافی نیست. خب تا کجا خوندیم؟ مورد صندوق 2 یا 3؟
2 را خوندیم.
و اما صرف، خب 2 چی بود؟ و اما ان امرها به یدی الله، بله دیگه، وقتی که گفتیم زمین هایی که مقرون عن وطن گرفته شده همش ملک و مسلمینه و دست در دست ولی امر، خب علتش اینه که وقتی مال مسلمانای با دست ولی امر باشه که در مصالح عامه مسلمان خرجش بکنه. و اما صرف الحاصله فی ما ذکر، گفتیم اینا رو باید خرج جمیع مسلمان ها بکنه، لازم نیست حتما تقسیم بکنه ماهانه مبلغی به حسابشون بریزه. فلعن ذلک معنا ملکیت جمیع المسلمین لها، معنای ملکیت همه مسلمان ها یعنی عرفا در راه مصالح مسلمان ها خرج بشه. ولا یتصور معنا صحیح لها غیر ذلک، البته تصور هست ولی احتمال لزومش نمیدیم. ولی چرا ملکیت جمعیه؟ اینکه سرانه تقسیم کنیم به همه مسلمان ها امروز مبلغی رو بدیم. الا ان بعض روایات قد دلت علیه، بعض از روایات هم دلالت میکنه بر همین که امام در هر راهی که دوست داره میتونه، یعنی در مطلق چیز میتونه خرج کنه، که همون روایاتی که خوندیم سوال ابو عبدالله عن السواد ما منزلته، حضرت فرمودن فان شاء ولی الامر، نه روایت زراره عن ابی جعفر چی مرسله حماد روایت صفحه قبل بود، تو مرسله حماد میگفت که نیامده؟ چرا؟ قبلش الان براتون پیدا میکنم کتاب اونجا هست یاد داشت، این روایت ابو بشیر بود، صحیح ابو بشیر بود، یه روایت داشتیم که دست امام حجو میخواد خرجش کنه، صحیح بود واسه خمس بود، بیار بخون رو باید شو بخون صفحش بگی؟ بگو نه حالا یه نه ای که مرسله حماد نیست، نه اینجا، از اینجا پیدا کنی تو کتاب الخمس بود، اول روایت بگو. نه نه مال او زمینه، مال زمینه مرسله حماد ممکن هم هست و تو ذهنم میگه روایت بود،
از علی بن ابراهیم عن ابی عن حماد بن عیسا عن بعض اصحابه عن ابی الحسن.
خب
این حدیث قال
حماد بود و هم
حماد بن عیسا،
یعنی فکر میکنم اول روایت چی بود؟
یؤخذ الخمس من الغنائم،
بگم همین تو غنیمت باید باشه، بذار الان پیداش میکنم. صحیح یونس نبومین نداره الخمسو بعد المعونه ترکیب یاد چند هفته بیاده؟ نه نداره. خب بخون روایت رو.
یؤخذ الخمس من الغنائم فیجعل لمن جعله الله له و یقسم اربعة اخماس بین من قاتل علیه و ولی ذلک قال ولی الامام صفق المال ان یأخذ
نه اون مال نیست نه همین سند رو نگاه کن شده همین منظورش داره میگه این روایت صحیحه محمد ابن حلبی نادشون داشته ترجمه حالا همین روایت بیار وصالاشیه باب چلوگ از عواب جواد حدیث دور بیار همین که آدرس همون خوندی همین بود خب این حدیث دور روایتیه عنها عن ابیه یعنی محمد بن یعقوب از علی بن ابراهیم عن ابراهیم بن هاشم عن حماد بن عیسی عن بعض اصحابه مرسله یؤخذ الخمس من الغنائم خمس از غنائم میگیرید و یجعل لمن جعل الله له و یقسم اربعة اخماس من قاتل علیه و ولی ذلک قال وللامام صف المال ای یأخذ الجارية الفارحة و الدابة الفارحة و الثوب و المتاع مما یجب او یشتهی فذلک له قبل قسمت المال و قبل اخراج الخمسه قال و لیس لمن قاتل شیء من الارضین ولا ما غلبوا علیه الا ما احتوى علیه الاسکر و لیس للاعرابه من الغنیمت شیء و ان قاتلوا مع الامام ان رسول الله صلی الله علیه و آله صالح الاعرابه ایدعهم فی دیارهم ولا یهاجروا علی انهم اندهم رسول الله صلی الله علیه و آله من عدوه دهمون ان یستنفرهم فیقاتل بهم و لیس لهم فی الغنیمت نصیبون و سنتون و سنته جاریتون فیهم و فی غیرهم و الارضون التي اخذت عن وطن او زمین هایی رو که عنو گرفتن به زور گرفتن به خیل او رکاب که اینها سواره از پای سواری شدن و در سوار شتران شدن و رفتن این زمین ها رو گرفتن فهیه موقوفتون متروکتون فی یده من یعمرها و یحییها و یقوم علیها علی ما صالحهم الوالی این اصل موقوفه یعنی اینها رو حق ندارن کسی دست ببرن متروکتون اینها رو ترک میکنن فی یده من یعمرها همون کسی که آباد کنه یعنی دست او باشه و یحییها کسی که اونها رو احیا کنه و یقوم علیها علی ما صالحهم الوالی و یقوم علیها یعنی به پا میدارن این کاری رو باهاش انجام میدن که والی باهاشون مصالحه بکنه علی قدر طاقتهم من الحق هر مقداری که بتونن روشون فشارم نیاد از نصف او سرس او سلوسین خیلی پر محصوله دوتا سرس بگیره کم محصول تر نصف بگیره کم محصول سلسشو بگیره علی قدر ما یکون لهم صلاحا پس معلوم میشه امام توی زمین ها هرچی صلاح بدونه انجام بده ولا یضرهم الا ان قال و یؤخذ بعد ما بقی من العشر فیقسم بین الوالی و بین شرکائه الذین هم عمال الارضه خب علی ما صالحهم علی همین دیگه ها فیکون و بعد از ذلک بعضی که امام سهم اینهایی که رفتن و کمک کردن و بین والی بودن و اموال رو گرفتن داده بعد میفرماید فیکون و بعد از ذلک ارزاق اعوانه علی دین الله و فی مصلحت ما ینوبه من تقویت الاسلام پول رو بعدش باید امام کجا خرج بکنه یکی دوستان خود و یاران خودش رو بر دین الله باید ارزاق اینها رو بده عمال حکومتی و کسایی که گوش به حرف امام دارن میکنن و در مصلحت ما ینوبه من تقویت الاسلام او کارهایی که ای او رو به عهده داره و نائب منابعی که او کار رو انجام بده هر تقویت اسلامی که به عهده امام هست و تقویت دین فی وجوه الجهاد و غیر ذالک من ما فیه مصلحت العامه لیس لنفسه من ذلک قلیل ولا کثیر هر کار عامه‌ای که برای امام علیه السلام نیست چه میزانش کم باشه چه میزانش زیاد باشه امام عاد نیستن خرج خب روایت ظاهرا مصطلح نیاورده بودن حالا حداقل مثالی که ما گشتیم پیدا نکردیم و اما ان الارض المیت حالت الفد ملک لمن احیاها توی روایت هم که الان خوندیم رو همین صحیح مرسله حماد هم بود که گفتش که همون امام ترک میکند هرچی در دست هر کسی بوده ترکش میکنه در دست کسی که احیاش میکنه واگذار میکنه به او به میزان از خراجی که میخواد بده به حسب مصلحتش یک سوم یا نصف یا دو سوم این روایت خواستم هست صحیح زرار از امام باقر علیه السلام از رسول میفرماید من احیا ارضن مواتن فهی الله هر کسی یک زمین مواتی رو احیا بکنه این زمین مار اونه خب این روایت اطلاق داره اطلاق شامل همه زمین ها میشه حتی زمین های مفتوح انوطن رو هم در بر میگیره کسی ممکنه بگه آقا ما از اون طرف یه روایاتی داریم که اون روایات اطلاق این روایات معارض به اطلاق ادله‌ای که میگن زمین‌هایی که مفتوحون ان وطن ملک همه مسلمون هاست. خب زمین‌های مفتوح ان وطن بعضیاشون محیا و آبادن، بعضیاشون مواتن. پس اینها در زمین موات مفتوح ان وطن با هم دیگه چیکار میکنن؟ تعارض میکنن. او روایت اختصاصیش میشه زمین‌های مواتی که مفتوح ان وطن نباشه، هر کی احیاش بکنه مال خودشه. این زمان میشود، این روایت خاص میشود اون زمین‌های آباد مفتوح ان وطن که ملک همه مسلمان‌هاست. تعارض هم میشود در زمین‌های ممات مفتوح ان وطن که این رأی کسی آباد بکنه ملک مسلمان‌ها باید خراج بده یا ملک خودشه، همش مال خودشه. کسی ممکنه بگه اینا با هم دیگه تعارض میکنن. لا یقال ان الاطلاق المذکور معارض به اطلاق ما دل على ان الارض المفتوح ان وطن لجميع المسلمين بما في ذلك المواد حالت الفرد. زمین‌های مواد حالت الفرد هم همینجوریان. فلمازا از ترجیح للاول، عرض کنم خدمت شما ترجیح روایت اول به چه دلیله؟ چی به ذهن رفقا مثل قبلی که پایین رو بخونن؟
که
این چی رو حل میکنیم مشکل رو؟ نکنید دو تا روایتی که با هم دیگه تعارض میکنن روایتشون عام و خاص من وجهه، اول از همه تعارض فرع برای که دو تا روایت اطلاق داشته باشد. تعارض بعدی که دو داره باید اطلاق داشته باشن در محل تعارض. ادعایشون اینه که صحیح حلبی رو بخونید. صحیح حلبی میگه سئل ابو عبدالله عن السواد ما منزلته، حضرت فرمودن هو لجميع المسلمين لمن هو اليوم ولمن يدخل في الاسلام بعد اليوم ولمن لم يخلق بعده. شراء دهاقینش هم جایز نیست. بهترین روایت یا به تعبیر دقیق‌تر تنها روایت ما در این بحث همین تک روایته. تو این روایت هم چه لفظی اومده؟ سواد. سواد یعنی چه زمینی؟ زمین آباد سرسبز که سیاهی میزده و زمینه مواد رو اصلا اطلاق نداره. اصلا روایتی که ادعا میکنیم که دلالت میکند که زمین هایی که مفتوح عن وطن باشن و مواد باشن اینها ملک همه مسلمونه، از اول دلیل نداره. قدر این روایت مجمله، فقط همین مورد داره. نسبت به موارد دیگه یه قدر متیقنی داره. موردی که داره زنگ کنه زمینایی که مواد محیاین مواد نیستن، موادها اصلا اطلاق نداره که بخواد تعارض کنه. فانه یقال لم یثبت الاطلاق الثانی فان صحیحه الحلبی وارده فی ارض السواد و هی محیات حالت الفرد ولا توجد روایه اخرى يمكن التمسك به اطلاقها. یه روایت به درد بخوری که بشه به اطلاقش توسط کرد هم در مقام نداریم. هذا تمام الكلام در کتاب الجهاد و صلی الله علی سیدنا محمد و آله و سلم.